و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم، در خدمتتان هستیم تا با شما راجع به صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز میخواهیم راجع به یکی از مشکلات خاص و پرخطر دستگاه و جهاز هاضمه یا گوارش با شما صحبت بکنیم که ممکنه بعضی از افراد این مشکلات و بیماری ها را داشته باشه یا ای که مطلع باشن، خبر باشن از ای که افراد دیگی اینه میتونه یک مشکل داشتن که ممکن است مشکلات خاصی در معده و روده وجود داشته باشه و اگر مراقبت نشوه منجر به خون ریزی شوه. ما امروز میخواییم راجع به خون ریزی های جهاز هاضمه یا سیستم گوارشی انسان با شما صحبت بکنیم که چی دلایل و عوامل باعث میشه که انسان از طریق گوارش خود یعنی سیستم هاضمیش دچار خون ریزی شوه، مبتلای به خون ریزی شوه که خون ریزی ها میتونه از قسمت فوقانی و بالا باشه و همینطور از قسمت تحتانی و قسمت های روده و پایینی گوارش و هاضمه ما باشه. علت ها و عوامل میخواییم مورد بحث قرار بدیم. علائم و نشانه های خاص و غیر مشخص خونریزی ها را مورد گفتگو قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری را میخواییم با دکتر معالج محترم جناب آقای مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش و هاضمه، مورد گفتگو و صحبت قرار بدیم. امید است این بحث ها را با ما همراه باشین و با توجه به خطر خوندیزی های گوارشی اینا را انشالله با ما دنبال بکنین که مراقبت های لازمه در زندگی برای وقایه و پیشگیری از بروز و مصاب شدن به امچو یک مشکل مد نظر قرار بدیم. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حق ازلی.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاس از لطف شما که محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه می خواهیم در مورد اهمیت خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه برای ما صحبت کنین که گفته میشه اکثرا هم قابل کنترل است، اما برای خود بیماران و اطرافیانشان بسیار وحشتناک است، ترسناک است و تشویش و نگرانی های بسیار جدی را به وجود میاره. اگر لطف کنین در مورد شیوع و همینطور پیامدهای اینمی مریضی که اگر به خوبی کنترل نشوه و تشخیص داده نشوه با موقع، برای شنوندگان عزیز ما توضیحات را بفرمایید.
همونطور که حضرت علی فرمودید، یکی از مهمترین علائم بیماری های گوارشی و سلامت خونریزی های دستگاه گوارش هست که به علت اهمیت از نظر مرگ و بیر و همچنین میزان عوارضی که این علامت در صورت عدم تشخیص درست و عدم درمان درستش میتونه داشته باشه، به خاطر همین حائز اهمیت هست که به موقع تشخیص داده بشه، به موقع درمان بشه تا سیر به اصطلاح کشنده یا در بعضی از موارد عوارض قابل توجهی رو نداشته باشه.
بله،
خونریزی های دستگاه گوارش به صورت کلی میتونند از بیماری های دستگاه گوارش به صورت مستقیم یا در اثر عوارض بیماری های اعضای دیگه ایجاد بشن یا در اثر مصرف مواد یا داروهایی که برای درمان اعضای دیگه بدن استفاده میشه دستگاه گوارش آسیب ببینه و دچار خونریزی بشه، رگ‌ها در دستگاه گوارش آسیب ببینند، خون وارد دستگاه گوارش بشه که در صورت عدم کنترل مناسب و درمان مناسب که غالبشون به صورت طبی انجام میشه میتونه به پیشاگهی نامناسبی رو داشته باشه، ولی اگر به موقع تشخیص داده بشه که تشخیص اون به آگاهی بیمار از علائمش بستگی قابل توجهی داره میتونه با یک درمان طبی کوتاه مدت غالبا با به صورت سر پایی یا با بستری های کوتاه فرد به زندگی عادیش برگرده و بتونه سلامت خودش رو پیدا بکنه.
یعنی دکتر صاحب، ما یک علامت و مشکل مهم داریم در جهاز هاضمه و گوارش به صورت خونریزی که اگر به خوبی بررسی نشده و تشخیص و معالجه مناسب نشوه میتونه کشنده باشه و باعث مرگ یک نفر شوه. خب دکتر صاحب، عارضه و مشکل خونریزی های جهاز هاضمه و گوارش در چه گروه های زیادتر دیده میشه؟ چه گروه های در معرض خطر بیشتر و جدیتر هستن؟
خونریزی دستگاه گوارش میتونه از یک نوزادی که تازه به دنیا اومده تا به اصطلاح افراد مسن اتفاق بیفته، بسته به شرایط، بیماری های زمینه‌ای و بیماری های دستگاه گوارش، خونریزی گوارشی میتونه رخ بده. ولی هرچه سن افزایش پیدا میکنه به علت وجود بیماری های همراه در فردی که دچار خونریزی گوارشی میشه، اهمیتش و میزان آسیبش میتونه افزایش پیدا بکنه و به خاطر همین در افرادی که چند بیماری مثل بیماری های قلبی عروقی، بیماری دیابت، بیماری کلیوی، بیماری کبدی، بیماری های مغز و اعصاب دارن که تغییر جریان خون میتونه به اونها آسیب بزنه، اهمیت بسیار بیشتری رو پیدا میکنه و لازم هست که سریعا مداخلات پزشکی آغاز بشه که ضمن کنترل خونریزی گوارشی سایر اعضای بدن آسیب نبینن.
بله، بسیار تشکر. راجع به اقسام و انواع خونریزی های هاضمه و گوارش که قسمت بالا و فوقانی هست یا قسمت تحتانی و پایین هست، در این قسمت هم اگر لطف کنین توضیح بتین و همینطور راجع به علائم و نشانه های هر قسمی از این خونریزی های قسمت بالایی و قسمت های تحتانی و پایین اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
همونطور که فرمودید از نظر تقسیم بندی خونریزی های دستگاه گوارش یا در قسمت فوقانی دستگاه گوارش هستند که تعریفش میتونه از ورودی مری باشه تا یک قسمتی از روده باریک و از این قسمت بعد از اثنی‌عشر تا قسمت خروجی دستگاه گوارش هر خونریزی اتفاق بیفته خونریزی به اصطلاح تحتانی اطلاق میشه بهش. علائمش به صورت کلی قابل تقسیم بندی هست. بعضی از افراد دچار استفراغ‌های خونی میشن، یعنی وقتی که دچار علائم گوارشی ناشی از خونریزی قسمت فوقانی میشن استفراغی میکنن که حاوی خون هست. بعضی از افراد دچار دفع مدفوع تیره رنگ قیری به صورت شل و با بوی بد میشن که به اصطلاح ما بهشون میگیم ملنا.
بله،
یک نوع خونریزی هست. یک نوع خونریزی به صورت دیدن خون روشن هست در به اصطلاح دفع، هنگام دفع یا بعد از اون، که یک نوع دیگه از خونریزی رو و علل خونریزی رو به ذهن متبادر میکنه.
بله،
در برخی از موارد هیچ کدوم از این علائم وجود نداره، یعنی نه فرد استفراغ خونی میکنه، نه مطبوعش تیره میشه، نه خون روشن میبینه، ولی در واقع از دستگاه گوارشش خون از دست میده که به این نوع خونریزی خونریزی‌های مخفی میگن که معمولاً فرد با علائم کمخونی مراجعه میکنه.
بله،
در بروز هر کدوم از اینها قطعاً نیاز به بررسی‌های پزشکی داره، چون حائز اهمیت هست. در قسمت فوقانی اگه اجازه بدید من انر رو اشاره بکنم تا افراد آشنایی بیشتری پیدا کنن. در قسمت فوقانی مری، معده و اثنا عشر میتونه عامل خونریزی باشه.
بله،
در مری اختلالات عروقی مثل واریس که میتونه ناشی از بیماری های اعضای دیگه یا بیماری های عروق داخل شکمی باشه. زخم های مری، عوامل ناشی از رفلاکس یا برگشت اسید که میتونه زخم ایجاد کنه، میتونه منجر به خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش بشه.
بله،
در داخل معده عللی که میتونه باعث خونریزی بشه، شایع‌ترین علتش زخم ها یا خراش های دستگاه گوارشیه که میتونه در اثر وجود میکروب داخل معده یا مصرف داروها یا مصرف موادی باشه که منجر به ایجاد زخم یا خراش بشه. و در اثنا عشر هم میتونه بیماری های زخم های خوشخیم دستگاه گوارش وجود داشته باشه.
بله،
یک سری از به اصطلاح بیماری های بدخیم در معده و مری هم میتونن منجر به خونریزی های دستگاه گوارش بشن، مثل سرطان مری و سرطان معده، که در این موارد مهمترین علامت یا استفراغ خونی هست یا دفع مطبوع تیر رنگ و شل هست که فرد رو به اصطلاح آگاه میکنه که یک خونریزی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش اتفاق افتاده.
بله،
به ندرت بیماری های بافت های کبدی و یا توده های کبدی هم میتونن خونریزی هایی رو ایجاد کنن که علائمش مشابه علائم دستگاه فوقانی گوارشی هست و همین علائم رو تکرار میکنه.
بله،
در قسمت تحتانی به اصطلاح دستگاه گوارش علل خونریزی متفاوت تر هست. بیماری های عروق سطحی به اصطلاح روده باریک و روده بزرگ، بیماری که بهش اصطلاحاً دیورتیکول میگیم که بیرون زدگی های از جدار روده هست که بعضی وقتا عروق اون دچار پارگی میشه و خونریزی میکنه، بیماری های التهابی دستگاه گوارش، بیماری های بدخیم دستگاه گوارش، زخم های ساده ناشی از داروها میتونن علل خونریزی های تحتانی باشند که غالبا به صورت دفع خون روشن نشون میدن که همراه مطفوع یا بعد از مطفوع میتونه ایجاد بشه.
بله،
یکی از علل بسیار شایع خونریزی قسمت تحتانی بیماری های کانال مقعدی، بواسیرها یا به اصطلاح فیشر یا شقاق هست که به صورت خونریزی های دستگاه گوارشی به اصطلاح تحتانی خودشون رو بروز میدن که در صورت معاینه قابل تشخیص و درمان خواهند بود.
تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صیب و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژوه هستم، روانپزشکم. امروز میخوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت میکنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده‌ایه با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف می‌کنه، این ماده براش مشکلات جسمانی، روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل می‌کنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفن. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه. تأثیراتی رو عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارتی تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبوره ماده رو مصرف کنه، حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که هی بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دچار مشکل نشم یا خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره. برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمندی داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفع سیاه رنگ، به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه. ممکنه بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همینطور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علت ها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در معده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا ای که متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن های غیر التهابی، غیر استیرویدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه، ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا در تای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیایه گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شوه. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتری لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله اگر توضیح بدین خوب است. یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه، لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 0093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
س سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خلها و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهرمو.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان لرستان در غرب ایران با طبیعتی دلانگیز در دامنه‌های رشته‌کوه زاگرس همواره گردشگران زیادی را جذب می‌کند. در میان طبیعت شگفت‌انگیز این استان اما مهراب کوه دلفان یکی از شاهکارهای نقاش بزرگ طبیعت است. این کوه در حوزه جغرافیایی شهرستان دلفان واقع شده و عظمت و تصویر زیبای آن در ادبیات و فرهنگ عامه مردم منطقه نمایان است. به گونه‌ای که آنان از این کوه بزرگ با عنوان یک کوه پر از رمز و راز و افسانه‌ای یاد می‌کنند. این کوه افسانه‌ای با دره‌ها و غارهای شگفت‌انگیز و طبیعت دلانگیز گنج ناشناخته‌ای بر بسیاری از دوستداران طبیعت است. با برنامه امروز با ما همراه شوید تا با این پدیده زیبا بیشتر آشنا شوید. دلفان را باید سرزمین گنج‌های پنهان دانست، چون هنوز بسیاری از آثار طبیعی و تاریخی ایدیار ناشناخته مانده است. سرزمین آبشارهای خروشان، پل‌های تاریخی، چشمه‌های اعجاب‌آور و غارهایی که هر کدام تابلوی زیبای طبیعت را کامل کردند. قرار گرفتن شهرستان دلفان در میان رشته کوه‌های زاگرس، ارتفاع زیاد از سطح دریا، عرض بالای جغرافیایی و تأثیرپذیری فراوان از توده‌های هوای سرد همگی سبب شده تا این منطقه اقلیمی سرد و مطلوب با زمستان‌های سرد و یخبندان و تابستان‌های معتدل و بهارگونه داشته باشد. حاشیه این شهرستان را کوه‌های مرتفعی در بر گرفته است که یکی از مهمترین و شگفت‌انگیزترین آنها مهراب کوه است. مهراب کوه، کوهی با ارتفاع 2400 متر در 54 کیلومتری شهر نورآباد، مرکز شهرستان دلفان در استان لرستان واقع شده است. مهراب کوه با وجود ده‌ها غار کوچک و بزرگ از گذشته‌های بسیار دور، جایگاهی برای مخفی کردن گنجینه سلاطین ایران و محلی برای دامداران رهگذری بوده است. مهراب کوه یکی از خطرناک‌ترین رشته‌کوه‌های ایران است. با دلیل داشتن حیوانات بسیار خطرناک و قله‌های مرتفع و نوک‌تیز و دره‌های وی‌شکل و داشتن بیش از 70 دره و تنگه شبیه به هم که تا کنون جان انسانهای زیادی را به خطر انداخته است، در گذشته این کوه را تلسم شده می دانستند. این کوه زیبا که اکنون از جاذبه های گردشگری استان لرستان است، از دو نیمه محراب کوچک و محراب بزرگ تشکیل شده که هر کدام پوشیده از درختان کهنسالی چون گردو، سماق، زالزالک، آلو، انگور، انجیر، سیب و گلابی وحشی است. ای کوه در کنار تمام زیبایی های طبیعی و منحصر به فرد، دارای حیات وحش غنی و گونه های جانوری چون گرگ، کفتار، پلنگ، بز کوهی، گراز، خرس، گربه وحشی و پرندگانی همچون عقاب، بلبل، جغد، باز، کبک، بلدرچین و کبوتر وحشی نیز هست. علاوه بر انواع درختان وحشی، آبشارها و جویبارهای چشم نواز و غارهای شگفت‌انگیز بسیاری را هم درون خود جای داده است. این غارها محل زندگی انسانهای دوران باستان و همچنین محل مخفی کردن گنجینه پادشاهان بودند. غارهایی که هر کدام نامهایی دارند. نامهایی که بومیان بر آنها نهادند. مانند غار باغ سیرجان، تنگ قلا و داللان. بسیاری از کسایی که در گذشته با حاکمان منطقه اختلاف یا در حال مبارزه با شاهان بودند، این کوه و غارهای آن را محل اقامت و پناه خود می دانستند. یکی دیگر از دیدنی های این کوه تابوها هستند. تابوها مکانهایی با قدمتی هزاران ساله در دل صخره های سر به فلک کشیده محراب هستند که با وجود زمستان‌های سرد و طاقت فرسا و پربرف در گذشته مانند سردخانه طبیعی محل نگهداری آذوقه ساکنان این منطقه بوده و امروزه هم سبب دیدنی تر شدن این ناحیه از ایران زمین شده است. عزیز، وجود آبشار داللان که بلندترین آبشار دلفان محسوب می شود، زیبایی این منطقه را دوچندان کرده است. این آبشار که در زبان این دیار داللانه به معنی آشیانه عقاب‌ها خوانده می شود، بیش از 50 متر ارتفاع دارد و مسیر آن برای عبور سخت و صخره‌ای است و حتماً باید با راهنمای محلی و آشنا به مسیر و در قالب تور کوهنوردی و یا طبیعت گردی لرستان برای بازدید آن رفت. هنگام گذر از میان کوههای سر به فلک کشیده محراب و جنگل‌های سرسبز و پرتراوت بلود و چشمه‌سارهای فراوان، گنبد و بارگاهی زیبا دیده می شود که مقبره امامزاده ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان است. امامزاده ابراهیم در نزد مردم لرستان به بابای بزرگ معروف است. لفظ بابا در لرستان به بزرگان و پیران قابل احترام گفته می شود و از این جهت این امامزاده برای مردم لرستان به خصوص اهالی شهرستان دلفان از احترام بسیار بالایی برخوردار است. گنبد و تزئینات داخلی مقبره امامزاده ابراهیم به صورت کامل آجرکاری و هشت ضلعی است. نوع ساخت و معماری مقبره را می توان با معماری دوران صفوی مقایسه کرد. هر ساله هزاران زائر و بازدید کننده از دور و نزدیک و با طی مسافتی نچندان نزدیک و گذر از جاده خاکی و پرخطر به زیارت این امامزاده می روند.
مهراب کوه را با افسانه‌های غریبش باید قاف لرستان نامید، قافی که تنها با سیمرغ دور پرواز خیال میتوان بر ستیق بلند صخره‌های سخت گذرش نشست. ارتفاع این کوه بالغ بر 2400 متر بوده و شکل صخره‌ها و نوع دره‌های آن با سایر کوه‌های لرستان و سلسله زاگرس متفاوت است. در دورنما مهراب کوه چندان سخت گذر به نظر نمی آید، اما این کوه از قله‌های کلقندی شکل و دره‌های کوچک و بزرگ زیادی تشکیل شده که کاملاً به هم شبیه بوده و اکثراً به هم راهی ندارند و همین امر موجب سرگردانی و گم شدن کوه نوردان ناآشنا می گردد. به دلیل جنس محکم صخره‌ها امکان ایجاد راهی در دل این کوه میسر نیست و صعود به بلندای مهراب کوه فقط با راهنمایی افراد راه بلد محلی میسر است. سطح دیوارها و صخره‌های مهراب کوه را خز پوشانده است. هنگام بارندگی گویی مخملی سبز بر این کوه کشیده است. از فراز دیوارهای بلند مهراب کوه آبشارهای متعددی سرازیر می شود که بلندترین آنها دالالون یعنی لانه عقاب است. آبشارها در دامنه ها به هم پیوسته و رودی تشکیل می دهند. این رود برای خروج از میانه این همه صخره سخت راهی تنگ و طاقت فرسا باز کرده است. اگرچه جدال نرم آب با سختی سنگ ها هزاران و بلکه میلیون ها سال به درازا کشیده شده است، اما اینک این جلوه های چشم نواز و کم نظیر مهراب کوه را در زیبایی ممتاز کرده.
دوستان عزیز، اگر شما هم قصد دارین به دلفان سفر بکنید، بهترین زمان برای سفر به این منطقه و کوه مهراب در فصل بهار و تابستان است. طبیعت دوستانی که قصد سفر به این منطقه را دارند باید توجه داشته باشند که سفر به این کوه ها بدون راهنمای محلی و کمک گرفتن از بومیان منطقه امکان پذیر نیست و ممکن است سبب گم شدن افرادی شود که برای کشف اسرار مهراب کوه به این منطقه سفر می کنند. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به دلفان و مهراب کوه این شهر با ما همراه بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید و با همه شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، خب برگزاری مراسم تشییع میلیونی پیکر شهید سید حسن نصرالله مهمترین رویداد غرب آسیا بود که طی روزهای گذشته خب بازتاب زیادی هم داشت. همچنین در کنار این موضوع بحث نشست سران کشورهای عربی بود در ریاض که برگزار شد. این نشست با هدف حمایت از فلسطین بود. و موضوع دیگر عملیات مقاومتی جدید در تل آویو که البته به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب چنانچه شما دوست عزیز در جریان هستید، مراسم تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل شهید حزب الله لبنان با حضور گسترده مردم برگزار شد. ملت لبنان و البته از سایر کشورهای جهان هم در این مراسم حضور گسترده‌ای داشتن. شبکه المنار گزارش داد مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مراسم شرکت کردند. این شبکه گزارش داد که دوستداران سید با سرعت به سوی بیروت حرکت کردند. انگیزه آنان وفاداری به دو سید شهید است تا بخشی از صحنه باشند که پیش از وقوعش وارد تاریخ خواهد شد. اما خب این مراسم از جهات مختلف حائز اهمیت است، هم با توجه به تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، هم با توجه به نقشی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در تحولات منطقه داشت. این موضوع از جهات مختلف کارشناسان به آن پرداختن. ما هم در این برنامه تلاش داریم به مقتضای فرصت برنامه صحبت‌های کارشناسان را داشته باشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید.
نحن مسیوا اسقطت الذل عن الوجوه الذلیله و اخرجت انسان هذا البلد وهذه المنطقة من شعور الضعف والوهم والحقارة الى شعور العزة والكرامة والسيادة والقدرة على صنع التاريخ. نحن اتباع وعشاق ابي عبد الله الحسين عليه السلام قاتلنا وعشنا بشعار هيهات كل الدنيا.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. سید حسن نصرالله در دوران دبیر کلی خود، خب چنانچه در جریان هستید، کارنامه پرباری از خود بر جای گذاشت و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای هم در عرصه نظامی و سیاسی به دست آورد. در سال 1992 بود که حزب الله برای نخستین بار در انتخابات لبنان شرکت کرد و موفق شد 8 کرسی در پارلمان لبنان به دست بیاورد که البته در ادوار بعدی بر تعداد نمایندگان حزب الله در پارلمان افزوده شد و توانست حتی افرادی نیز وارد کابینه کند و به بازیگر مهم در عرصه سیاسی تبدیل شود. اما بعد از عملیات طوفان الاقصا، دولت‌ها و افراد کمی از اقدام رهایی طلبانه حماس در عملیات طوفان الاقصا حمایت کردند و در کنار مردم مظلوم غزه ایستادند. با این حال اولین مردان غیور و شجاعی که در مقابل ارتش صهیونیستی ایستادند اعضای حزب الله لبنان بود. دبیر کل این جنبش یعنی سید حسن نصرالله با تمام قوا و برای اینکه رژیم صهیونیستی را به قول خودش در شمال فلسطین مشغول کند تا بمب کمتری بر سر مردم غزه آوار شود وارد کارزار مبارزه شد. حزب الله لبنان در واکنش به نسل کشی رژیم صهیونیستی در حمله به غزه، حملات به مواضع رژیم صهیونیستی را آغاز و اعلام کرد که حمایت از فلسطینیان تا توقف جنگ غزه و کشتار فلسطینیان ادامه خواهد داشت. این وعده‌ای بود که دبیر کل حزب الله لبنان به شدت به آن پایبند بود. سید حسن نصرالله، مردی که کلامش این بود اگر زنده ماندیم پیروزیم و اگر شهید هم بشویم باز پیروزیم. اما یکی از موضوعاتی که در رابطه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان حائز اهمیت است و کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی آن می‌پردازند، وحشت صهیونیست‌ها بود از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. این که دلیل وحشت رژیم صهیونیستی از سید مقاومت سید حسن نصرالله چه می‌تونه باشه، با هم بشنویم تحلیلی از محترم رابرت فانتیناک، کارشناس سیاسی از کانادا، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشته پیرامون این موضوع که تقدیم حضورتان می شود.
بسیار ازشون می ترسیدن به خاطر دلیل‌های موجهی، به خاطر آگاهیشون به عنوان رهبریشون در جبهه مقاومت، برای اینکه همه مردم ایشون رو به عنوان یک رهبر شجاع میشناختن، کسی که به هیچ وجه عقب نشینی نمیکرد، آگاهی داشت از قدرت نظامی و هیچ وقت کنار نمیکشید و رهبری میکرد کل نیروهای مقاومت رو در سراسر دنیا، و به همین دلیل اسرائیل از ایشون میترسید و میدونست که طرفداران بسیاری دارن و نمیشه باورهای ایشون و ایدئولوژی ایشون رو شکست داد و این دلیل ترسشون بود. کشته شدن ایشون شکست محسوب نمیشه و ایشون رو در واقع شهید کردن رژیم صهیونیستی. سالها تلاش میکردن که چهره بدی از ایشون نشون بدن، اینکه حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنن، ولی دولت اسرائیل فقط می‌خواست این ظاهر به صورت یک ظاهر ضعیف نشون داده بشه برای همه مردم غرب آسیا و همه دنیا، در حالی که ایشون یک رهبر قوی بودن، کسی که خودشون رو وقف کرده بودن به جنبش مقاومت و حقوق بشر. بنابراین اسرائیل در هیچ شرایطی نتونست نه در زمان حیات و نه پس از شهادتشون ایشون رو شکست بده.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمند که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. خب در رابطه با شخصیت سید حسن نصرالله از ابعاد مختلف میتوان صحبت کرد، با توجه به این که سید مقاومت سید حسن نصرالله نقش بارز و برجسته‌ای داشت از ابعاد مختلف که میتونه به بحث گرفته شود. در ادامه برنامه تحلیلی در همین باره هم تقدیم حضورتان می شود از محترم دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، که دعوت می کنم بشنوید.